بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که احرام برای عمره تمتع در میقات است و عمره مفرده میتواند در ادنی الحل باشه. به این مناسبت وارد شدیم در بحث مکان احرام و اینکه مواقیت چقدر موضوعیت دارن. حالا البته ما بحث مواقیت رو هنوز وارد نشدیم، بلافاصله بحث بعدی مواقیته، ولی این بحث رو وارد شدیم که مواقیت چقدر موضوعیت دارن در احرام. اشاره کردیم که شیعه نظرش اینه که کسی که میخواد بره مکه اولا حتما باید محرمن وارد مکه بشه، نمیتونه بگه آقا من نمیخوام برم عمره و حج انجام بدم پس محرم نمیشم، اینو نمیتونه بگه، باید محرمن وارد مکه بشه. ثانیاً این باید بره میقات محرم بشه. یک مجموعه از روایاتشو خوندیم، یه روایت مجموعه هم بود قبلاً خونده بودیم، دیروز به مناسبت اشاره شد، اونا رو من یک مروری سریع بکنم. روایاتی که میگه قبل و بعد میقات اگر کسی محرم بشود احرامش به درد نمیخوره، اگر کسی از میقات رد شده باید برگرده به میقات اونجا محرم بشه، این دسته از روایات رو هم قبلا خوندیم که باب 14 در وسائل ان من ترک الاحرام ولو نسیانا او جهلا وجب علیه العود الى المیقات، اینو قبلا خوندیم، مساله شو بحث کردیم، والاحرام من المیقات فان تعذر او ضاق الوقت فالى ادنى الهل فان امكن الزياده فعل فان تعذر فمن مكانه. این فتوای صاحب وسائل میفرماد کسی که در میقات محرم نشده ولو نسیانا او جهلا، یعنی عذر داشته، بدون عذر که هیچ شکی نیست، ولو عذرم داشته باشه باز واجبه برش برگرده میقات از اونجا محرم بشه. اگر متعذر شد یا وقتش تنگ شد ادنى الهل، بره از حرم بیرون. اگر فئن امکن از زیاده فعل، اگه میتونه بیشتر بره بره، فئن تعذره هر جا که تمون قد که تونست فمن مکانه. خب روایت چه قبلا خوندیم که مثلا حلبی از امام صادق علیه السلام در همین روایت اول باب که صحیح است سوال میکنه عن رجل نسی عن یحرم حتی دخل الحرم، قال حضرت فرمود، قال ابی، پدرم فرمود یخرج الى میقات اهل ارضه، بره همون میقات اهل ارض خودش، یعنی اگه از مدینه آمده بره مسجد شجره، نه مثلا جحفه، نه مثلا قرن المنازل، نه یلملم، بره اونجا، چون الان اومده تا مکه رسیده دیگه، دخل الحرم، حالا حرم مکه هم نیومده داخل شده حرم. فان خشی ان یفوته الحر احرم من مکانه، اگر میترسه که بخواب اینقدر بخواد بره دیگه به حج اصلش نرسه، همونجا محرم بشه، یعنی تو حرم. فان استطاع ان یخرج من الحرم، اگر میتونه از حرم لااقل خارج بشه، فلیخرج ثم یحرم، بعد محرم بشه. این مضمون تو این روایات تکرار شده که رجل مر علی الوقت الذی یحرم ناس منه فنسی او جهل فلم یحرم حتی اتا مکه فخاف ان رجع الی الوقت ان یفوته الحج، فرمود یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک. همین مضمون هست. باز یه مضمونش هم که در این روایات هست تکرار شده اینه که یه زنی عادت بوده میرسه به میقات، میپرسه من عادتم میتونم محرم بشم یا نه؟ علمای اعلام اونجا مثل بعضی از طلبهای ما خیلی جز اهل فضل بودن، نمیدونستن بالاخره در حال احرام میشه محرم شد، در حال حیض میشه محرم شد یا نه. این بیچارم که متحیر موند محرم نشد. سألت ابا عبدالله عن امرأة کانت مع قوم فطمست فارسلت الیهم فسألتهم فقالوا ما ندری، گفتن لاندری نصف العلم. گفتن آقا به چی علم تو کو؟ گفت لاندری نصف العلم، ولد العالم نصف العالم، ما ولد العالم جاهلیم میشه عالم کامل دیگه. لاندری هم میگیم دیگه، کامل میشه دیگه. ولد العالم نصف العالم، لاندری هم نصف العلم، دوتا نصفه میشه کامل دیگه. دوتا میشه چارت. فقالوا ما ندری علیک احرام ام لا و انتهائز. ما بلد نیستیم این سفر رو نخوندیم یا گفت استاده بود، ولی ما داشتیم چت میکردیم. فترکوها حتی دخلت الحرم، همجوری هم زنه اومد بیچاره تو حرم. فقال، حضرت فرمودن ان کان علیها مهلتون فترجع الی الوقت فلتحرم منه، اگه مهلتی داره بره برگرده میقات، همونجا محرم شه. فان لم یکن علیها وقت فلترجع الی ما قدرت علی، اگر نه برگرده اون مقداری که میتونه. بعد ما تخرج من الحرم به قدر ما لا یفوتها، که تو روایت دیگه داره لا یفوتها الحج، که حالا همین مضمونه، که به قدری بره که دیگه فوت نشه ازش حج. خب نکته ای که توی این روایات باز هست باید توجه کنید، حالا من دیگه بقیه روایات رو نمیخونم، قبلا خوندیم اینا رو، تمام این روایات ظاهرش اینه که اینهایی که مأمورن به برگشت به میقات کسانی هستن که از میقات عبور کردن، حالا جهلن، نسیانن، عمدن در میقات محرم نشدن. اما این که کسی از غیر میقات آمده باشه باید برود به میقات، این روایات از توش این در نمیاد. عرض کردم قبلا اون روایات محاذات رو هم یه کلمه راجع به اونم بگم. این روایات محاذات که روایتش یادتونه که کسی از مدینه رفت بیرون از غیر مسیر متعارف مردم که از مسجد شجره میرفت، این باب هفتم، من سلک طریقا لا یمر من مسجد شجره وجب علیه الاحرام عند محاذات المیقات علی رأس ستت امیال، این فتوای صاحب وسائله. این روایت اول باب که اینجا آمده، این روایت که ذیلش مرحوم کلینی داره و فی روایت اخرى، این روایت در کافی کلینی اینجوری نقل کرده، حالا من فکر کنم نیاوردم، یادم رفت، میخواستم این عبارت کلینی رو بیارم نیاوردم، ولی حالا الان توضیح میدم، دقت کنید. حالا عبارتش همینه، ببینید مرحوم کلینی این روایت رو نقل کرده، همین روایت اول باب که الان میبینید، عن ابی عبدالله من اقام بالمدینه شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق اهل المدینه الذی یأخذونه فلیکن احرامه من مسیره ستت امیال فیکون هزاء الشجره من البیداء. این روایت رو نقل کرده، بلا فاصله تو همین ذیل این روایت میگه و فی روایت اخرى یحرم من الشجره ثم یأخذ ای طریق انشاء. این فی روایت اخرى دو تا احتمال درش پیدا میشه، یه احتمال اینه که یعنی روایت دیگری به یک سند دیگری که اصلا سندش رو صاحب کافی ذکر نکرده، با توجه به سنت مرحوم کلینی عادتش نیست روایت رو بدون سند ذکر کنه، میر کلینی همه جای کافی سعی کرده سند کامل بده، سبکش اینجوریه دیگه، مثلا مرحوم صدوق سبکش اینه که سند کامل اصلا نمیده، همه رو تو مشیخه سندش رو تکمیل میکنه، تو خود متن کتاب سند نمیده، فقط به اون از اون صاحب کتابی که مثلا داره نقل میکنه از اون شروع میکنه، اما کلینی روشش اینه. بنابراین به نظر من با توجه به سبک کلینی، این که میگه فی روایت اخرى، یعنی به همین سند، به همین سند، نه به سند دیگری، تو اون این سند اینجوری روایت اومده فلیکن احرامه من مسیره ستت امیال فی روایت اخرى، همین مورد فرموده که یحرم من الشجره ثم یأخذ ای طریق شه. من اینو تقویت میکنم احتمال رو، اون احتمال که دیروز رفقا میگفتن بله قال الکلینی فی روایت اخرى ظاهرش اینه که این سند نداره، ولی با توجه به روش کلینی و با توجه به اینکه اینو بلا فاصله بعد از این روایت این تعبیر رو داره و فی روایت اخرى، که اصلا وقتی شما کافی رو میخونی اول متوجه نمیشی این دوتا روایته، فکر میکنی همش یه روایت کامل با هم ذکر کرده، بعد نگاه میکنی میبینی وسطش نوشته و فی روایت اخرى، این به نظرم همون سنده. اگر این باشه این روایت گرفتار اجمال داخلی میشه. چی؟ نه این زیر این آورده به نظرم مقصودش همین به حاضر سنده، چون عرض کردم کلینی عادت نداره روایت بی سند ذکر کنه، همجوری بگه فی روایت اخرى نه سندی چی، اصلا عادت نداره به این سبکش نیست. یعنی نتی از یه نفر آره، یعنی اون یه باری همین رو نقل بلکه عدت البته توجه داری که سند کلینی چجوریه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحاب ناس، یه نفر که نیست، از عده کلینی. ما عده کلینی رو که مضر به سند نمیدونیم، بارها گفتیم. خب این میگه فی روایت اخرى، یعنی یه عده هم از همینا همین روایتی که نقل کردن اینجوری نقل کرده همین روایت رو، یعنی کلینی نمیخواد بگه دوتا روایت بودا، به نظر من میخواد بگه تو همین روایته. به همین دلیل این روایت احتمال این که مثلا به اصطلاح آره کجا
خود مرحوم کلینی تو کافی هست، همین روایت همین ادامهش رو داره همینو میگه.
آره همینو من گفتم دیگه، میدونم کافی رو دیدم دیگه، میگم دیگه. یعنی چی الان میخوای چی رو بگی؟ چی داری معید منی یا میخوام نقد میکنی؟ اول بگو به کجا میزنی من بدونم.
ها ها احتمال فرمودید خود همین مرحوم کافی داره به همین طرف، یعنی شما دارید به نحو احتمال میگید قاعدتا کلینی که اینجور داره میگه حتما یک روایت به همین سند داشته.
آره شما میگی نه حتما اینطوریه، قاعدتا نیست. ها اینو میگی شما؟ معلوم نیست چی میگی، داری فکر میکنی بلند بلند، اب نداره فکراتو بخون مسئله اینید. عرض کنم خدمت شما به هر حال من میخوام این عرض کنم که این روایت با این نکته ای که عرض کردم، حالا یا ظاهره و فی روایتون اخرى اینه که همین سنده، یا لااقل احتمال قوی همینه چون که سنت کلینی نیست که بدون روایت همینطوری بدون سند ذکر کنه، روایت گرفتار اجمال داخلی میشه. یعنی وقتی اجمال شد یعنی ما نمیدونیم امام صادق چی فرموده، واقعا فرموده برو مسیرت و ستت امیال یا برو شجره، ما نمیدونیم که این کدوم اینا رو فرموده، کدومش فرمایش حضرت بوده یا کدومش نقل به معنا بوده. مثلا ستت امیال آخه فاصله مسجد شجره بوده تا مسجد النبی، این کدومش رو مقصودش بوده؟ راوی مثلا چون اینا نقل به معناها گاهی می شده، حضرت مقصودش مسجد شجره بوده اون اینجوری فهمیده یا مثلا چی بوده؟ این یه ابهامی در داخل روایت پیدا میشه. اگر پیدا بشه روایت محاذات میره کنار، ما بمانیم و روایت مواقیت. از روایات مواقیت نمیشه استفاده کرد که حتما باید بری به میقات محرم بشی. بله این حتما استفاده میشه که هر کی از میقات رد میشه حتما باید در میقات محرم بشه، این اصلا شک نداریم ما، هر کی از میقات رد میشه باید حتما در میقات محرم بشه. اما اگر کسی از میقات رد نمیشه در میقات باید محرم بشه، از این روایاتی که تا الان خوندیم تو همه این ابواب با همه این اشکال مختلف به نظر نمیاد هیچ کدوم. عرض کردم فقط اون یه دونه روایتی که لا ینبغی ان یرغب عن مواقیت رسول الله، که اینم عرض کردم در حدی نیست که وجوب رو بتونه ثابت کنه. بله اگر دلیل بر وجوب بیاد این روایت باش معارضه نمی کنه، یعنی ظهور اختصاصی در استحباب نداره، بنابراین به نظر میرسه مواقیت بیش از یک، اگر کسی رد میشه واجبه، اما اگر کسی رد نمیشه که همون تعبیری که تو روایت وارد شده لا یجاوز المیقات فلا تجاوز المیقات الا من علتن، گذشته از میقات بدون احرام این جایز نیست، اما اگر از میقات رد نمیشه این به نظر نمیرسه لازم باشه در میقات محرم بشه. فقط اینجا یک نکته بگم، گذشته از میقات در زمان خب پیغمبر و در زمان ائمه علیهم السلام گذشته از میقات این بوده که بالاخره از اون جاده بری، یا حالا عرفاً دیگه از نزدیکی اونجا بری، حالا این مقداری که عرف بگه عبور از مسجد شجره. اما مثلا در زمان ما که احیانا گذشته از بالا سرش هم معنا داره دیگه، اون زمان که پرواز نمیتونستن بکنه، اما الان ما میتونیم، اون کسانی که از میقات رد میشن اگر رد میشن، چون این کاملا مشخص شدنه، چون که هواپیما مسیرش کاملا معینه و دقیقا اون خلبان میتونه بگه که مثلا ما باز بالا سر مسجد شجره یا جحفه یا میقات دیگری رد میشیم یا نمیشیم، اونو کامل میتونه بگه، اون چون کاملا خط میبینید هواپیما تو آسمون همطوری الکی هر طرفی نمیره، تو آسمون اینا جاده دارن هواپیماها، اصطلاحا بهش میگن کوریدور، این کوریدورها تعریف شده است، لاینای خاصی است، اینا تو لاین خاصی حرکت میکنن، یه ذره این بر اونور نباید برن، چون که این لاینا توش هواپیماهای دیگه داره میره، اگه یه ذره این بر اونور بره تصادف میکنن این هواپیما با هم دیگه، باید میدونی خب مثلا از ده ها کشور داره هواپیما میره به کشورهای مختلف، این یه سیستمی الان در سطح دنیا وجود داره، یه کوریدور باز میکنن برای این هواپیما تو سطح دنیا دیگه، تو این کوریدور مثلا تصور اینه که هیچ هواپیمایی تو مسیر این با این البته بعضی ها ممکنه ردشنا، ولی تو زمانبندی اونا میگن این هواپیما دیگه تصادف نمی کنه، یعنی این یه حسابی داره، و الا که روزی 100 تا هواپیما میخورد تو به هم دیگه، چون اینا اینطوری هم نیست که همشون مثلا همینطوری تو آسمون، خب آسمون مثل زمین که نیست، جاده یه جاش اسفالت یه جاش خاکی، هیچ که نمیره تو خاکی، تو اسفالت را میره، اما آقام ایرانی ها که لاین ماین سرشون نمیشه، اول دوم سوم نداره، همون وسط مسطا یه جایی میرن، اما اونجا اینطوری نیست، یعنی تو آسمون اون حساب داره. حالا مقصودم اینه نگه کسی آقا این که اصلا نمیشه فهمید، کاملا معلومه این هواپیما چه مسیر رو طی میکنه، دقیقا مشخصه، مشخصه دقیقا وقتی حرکت میکنه با توجه به سرعتش، خود خلبان و اون تیم فنیش بهشون بگی آقا کی میرسیم بالا سر مسجد شجره، اون به شما میتونه زمان دقیقشو بگه. بعد ما گفتیم احرام طول نمیکشه که، بنابراین ما فتوامون این میشه که کسی که از میقات میگذره ولو از آسمون باید در میقات محرم بشه. حالا برای اینکه اونجایی که از آسمون میگذره چون وقتش کمه باید قبلش مخیتشو درآورده باشه، همه مقدماتو انجام داده باشه، به خلبان میگه آقا ما چه ساعتی چه ثانیه‌ای میرسیم، همون ساعت ثانیه‌ای که میرسه بالا مسجد شجره مثلا یا جحفه مثلا اون منطقه اونجا، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، این واجبشه، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، اینم اونیست که احتیاطش، این کلش مگه چقدر طول میکشه، اینو بگی. اما اگر کسی از میقات نمیره در حدی که ما از روایات داریم، ببینید فتاوا هست شکی نیست، ولی مستند این فتاوا چیه؟ ما احتمال نمیدیم که صاحبان فتوای ما مدرکی غیر از این روایات داشتن که وصل الیهم ولم یصل الینا، بنابراین ما به این اسناد و روایات که نگاه میکنیم این مقدار برامون واضحه که هر کسی از میقات رد میشه باید محرم بشه در میقات، ولو رد شدن از فضای میقات باشه، این البته تابع عرف دیگه، که حالا یه کسی مثلا 10 کیلومتری مسجد شجره بره تو هوا ممکنه عبور از میقات محسوب بشه، هم ما تو زمین ممکنه عبور از میقات محسوب نشه، چون عرف نگاهش به آسمون با زمین یکی نیست دیگه، اینا عرفیه دیگه. مثلا یکی از 10 کیلومتری قم رو زمین رد بشه میگیم از قم رد نشد، اما این اگه تو آسمون بود چون مثلا از قم قابل رؤیته و اینا ممکنه بگه آقا از قم رد شد، این دیگه تابع عرفه، اینش دیگه حالا تابع عرفه. اگر عرفن رد میشه احتیاطش اینه که اونجا محرم بشه، اما اگر از میقات رد نمیشه ما ظاهرا دلیلی بر این که ضرورت داشته باشه از میقات محرم بشیم نداریم. یه مطلبی بود میخواستم دیروز مطرحش کردم بگم، فوقش میخواستم اول این مسئله رو تموم کنم بعد اونو بگم، حالا 2 دقیقه وقت ما. اونایی هم که از میقات رد شدن، همه اینا تعابیر روایات اینه، تعبیر رو دقت کنید، تعبیرش اینه که اینها رفتند مثلا زنه نمیدونست عبور کرد، یا جاهل بود مرده نمیدونست عبور کرد، همش این طوریه تعبیرش. فقط عرض کردم این یه دونه است، لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله، این نمیگه که شما هر کی رد میشه، میگه اصلا يرغب عن مواقيت رسول الله لا ينبغي، که یکی از غیر مواقيت بخواد بره، این حتما بیایید از میقات. اما این لاینبقیه، اگه لسانش لسان وجوب بود، لسانش لسان حرمت عبور از جاهای دیگه بود میگفتیم واجبه، ولی لاینبقیه بیش از کراهت و استحباب ثابت نمیکنه. بله اگر دلیل دال بر وجوب باشه این تعارض نداره باش، این هی تکرار میکنن، ولی خودش ظهور در خصوص وجوب یا حرمت نداره. اما اون مسئله‌ای که دیروز عرض کردم این بود که بعضی وقتا در استدلال ها از جمله چی متوجه نشدم؟
سوال دارم می‌پرسم، میگه من سوال دارم پیش اومده حجم درست میشه درست نمیشه
درست نمیشه سوال نفهم
فرض دایم برده به استحباب بزنی محفوظ نیست،
سوال نیست، این که اون روایت ها رو اشتباه نگیر، این سوالش اصلا سوال نداره، این روایت که این روایت داره قال ابو عبدالله علیه السلام الاحرام من مواقیت خمسه و قطع رسول الله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها و قطع لأهل مدینه کذا لأهل شام کذا لأهل نجد کذا لأهل طائف کذا لأهل یمن کذا لا ينبغي لأحد ان يرغب.
من نادرم.
اون لاینبقی هم لاینبقیه دیگه. مگر اینکه شما یک کلمه بگید. فرمود الاحرام من مواقیت خمسه و قطعها رسول الله. احرام از این مواقیته. لاینبقی لحاج ولا لمعتمر ان یحرم قبلها ولا بعدها. ولی ببینید قبل و بعد که میگه معلومه که نظرش به کجاست، اونجایی که از میقات میری، ولی شمایی که اصلا از میقات نمیری قبل و بعد میقات چه معنا داره؟ از اونجا میرفتن میرفتن نبوده، خب اون واجب بوده بیاش برش بیاد، ما سوالمون اینه
نه
نه با میگه من تمام. خب حالا بس باز موند دنبالش فردا و السلام علیکم و رحمت الله.